ساعت 16 چهار بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه است، 15 مهر ماه 1399 خورشیدی، برابر با 6 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. برای شما در همین مجله مطالب و گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با همکارم پروانه وحید منش همراه بشیم و آخرین خبرها رو از پروانه بشنویم.
سپاس سپیده. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته همچنین گفت که مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از 479 هزار نفر فراتر رفته است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 227 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 27419 نفر رسیدن.
بنابر گفته خانم لاری، 21 استان از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و بر این باورند که آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از درخواست بیدرنگ نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و سایر زندانیان سیاسی دفاع کرد. در بیانیه‌ای در این باره آمده است که این افراد در بحبوحه شیوع بیماری کووید 19 مورد تبعیض واقع شده و برخلاف سایر زندانیان نسبت به آزادی آنها تعلل شده است. میشل باشله، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، در همین راستا مراتب نگرانی عمیق این سازمان از بدتر شدن وضعیت فعالان حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی ایران را در نتیجه بحران بیماری کرونا بیان کرد. از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران برای جلوگیری از افزایش شیوع بیماری کرونا در زندان‌ها، حدود 120 هزار زندانی در سراسر کشور به طور موقت آزاد شدند، اما متهمان جرایم اقدام علیه امنیت ملی که احکام زندان بیش از 5 سال دارند از این موضوع مستثنا شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با اعلام افزایش فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های آینده تأکید کرد که این فشارها هرگز به این شکل نبوده است. The pressure has never been like this and we will keep it going and we will increase it. آقای آبرامز که روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN سخن می گفت، همراهی نکردن شمار زیادی از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را بی اهمیت دانست. به گفته او، رفتار بخش خصوصی و شرکت‌ها در زمینه تحریم‌های آمریکا با اهمیت تر است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه 7 مهر ماه گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر مبنای آن ارتباط همه بخش‌های مالی جمهوری اسلامی با جهان قطع می‌شود. و بر اساس حکم دادگاهی در ایالات متحده، نظام ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لاوینسون، مأمور سابق FBI، از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش در سال 2007 وارد شده است بپردازد. به گزارش رویترز، به نقل از قاضی دادگاه تیموتی کلی، 103,000,000 دلار از این مبلغ به خانواده رابرت لاوینسون تعلق می‌گیرد و 1,300,000,000 مابقی به عنوان جریمه باید از سوی حکومت ایران پرداخت شود. اعضای خانواده لوینسون در بیانیه‌ای از این تصمیم قاضی استقبال کردند. به گفته آنها، رژیم ایران با پیامدهای اعمال خود باید روبرو شود، هرچند حکم روز دوشنبه قاضی رابرت لوینسون را به خانه نمی‌آورد، اما امیدوارند این اقدام هشداری در قبال گروگانگیری‌های بیشتر حکومت ایران باشد. سپیده،
سپاسگزارم پروانه. پروانه وحید منش بود، آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما ببینیم که در ادامه مجله چه برای شما تدارک دیدیم. ثبت بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران از زمان شیوع بیماری. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی به 4151 نفر رسید. تعداد جان باختگان نیز در همین مدت 227 نفر گزارش شد. بازدید رئیس مجلس ایران از بخش بیماران بدحال در بیمارستان بیماران مبتلا به کرونا جلسه سران سه‌قوه را لغو کرد. و برقراری آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در توییتر خود نوشته شب نسبتاً آرام در مرز داشتیم. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. همونطور که گفتم بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران از زمان شیوع بیماری امروز ثبت شد. شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت به 4151 نفر رسید. تعداد جانباختگان هم 227 نفر گزارش شده. تهران تعطیل تا 18 مهر ماه، اما نگرانی ها از سفرهای غیر ضروری و گسترش ویروس همچنان پابرجاست. مقامات میگن که ماسک از شنبه در تهران اجباری میشه. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی از طریق اسکایپ تا بیشتر صحبت بکنیم، ببینیم چه خبرهای بیشتری هست. محمد شروع بکن و اگر که موافق هستی از همین ماسک بگو. قبلا هم گفته شده بود که ماسک زدن اجباری میشه، ولی الان در خبرها اومده که از شنبه اجباری میشه.
بعد از ضرب منزل، اونطوری که ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته، پوشیدن ماسک یا ماسک زدن اجباری میشه. اون چیزی که تا پیش از این هم سپیده به هر حال ما شاهدش بودیم این بوده که چه مقدار واقعا ضمانت اجرایی وجود داره. با توجه به اینکه این بار صحبت از سختگیری های بیشتر میشه، حتی نامه‌ای که ما شاهدش بودیم که رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان تهران علیرضا زادی و همچنین وزیر استاندار تهران به وزیر کشور نوشتن، یعنی انوشیروان محسنی بندپی، و خواستار این شدن که سختگیری های بسیار رو بزن. این اشاره ای تو کردی به همین تعطیلی هایی که پیش رو داریم، زمین اینکه این هفته ما تعطیلی داریم، هفته بعد هم همینطور. تجربه این تعطیلی ها میتونه سبب ساز فاجعه بشه، اونطور که مقام ها میگن، اگر که جلوگیری پیش نیاد. سختگیری های بسیار رو گذاشتن، از جمله پیشنهاد دادن که عوارض بالا بره، عوارض جاده ها، از طرف دیگه جریمه های سنگینی رو در نظر بگیرن. ضمن اینکه اگر کسی به بیماری کرونا مبتلا شد در سفر، در حین برگشت به استان تهران قرنطینه بشه، هزینه ها رو هم خودش از جیب خودش پرداخت کنه. این تدابیریه که داره اندیشیده میشه. از طرف دیگه همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، گزارش میشه که ترافیک نیمه سنگینی در جاده چالوس حکمفرماست. حتی برخی نقاط جاده چالوس هم گهگاه ترافیک سنگین رو مشاهده میکنن. بار ترافیکی هم در محور فیروزکوه هم در حال افزایشه، در حالی که میدونیم که یکی دیگه از محورهای مواصلاتیه که به شمال ایران وصل میکنه. و این نشون میده که با وجود تمام این هشدارها جدی گرفته نشده. فقط در نظر بگیریم که آمار بسیار گویاست، تو خودت اشاره کردی به آمار، ولی برگردیم مثلا به پایتخت، شاهراه میشه گفت کشور، به چه اتفاقی داره در اونجا رخ پیدا میکنه. مشاهده میکنیم که مثلا بنابر آماری که امروز اعلام شد، 948 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. 20-35% پذیرش بیماران عادی در تهران به اجبار و به ضرورتی که وجود داشته کاهش پیدا کرده. یعنی بیماران عادی هم الان در معرض خطر قرار دارن، کسانی که مسائل دیگه‌ای رو دچار بشن. از طرف دیگه 311 بیمار توی بخش اورژانس هستن که اینها منتظر انتقال به بخشایی برای بستری شدن هستن، اما متاسفانه تخت کافی سپیدی نداره و کمبود تخت هم یکی از مسائل بحرانیه که این روزها داره در موردش صحبت میشه. اگه سوال دیگه ای هست
محمد، متاسفانه صدای شما کیفیت خوبی نداره، نمیدونم که دلیلش هست، اما من به هر حال ادامه میدم. با این که گفته شده ایرج حریچی گفته امروز که برگردیم به اون بحث ضمانت اجرایی، گفته در مورد جریمه ها داره در واقع کار کارشناسی انجام میشه که احتمالاً گفته بشه که چطور قرار هست برخورد بشه با افرادی که رعایت نمی کنند مسئله ماسک زدن رو. اما یک موضوع دیگر که خبرساز بود، موضوع بازدید رئیس مجلس ایران از بخش بیماران بدحال در بیمارستان مبتلا به کرونایی ها بود که باعث شد جلسه سران سه قوا لغو بشه.
دقیقا این نکته ای بود که وجود داشت. اتفاقا خیلی جالبه که دو جور برخورد متفاوت رو ما شاهد بودیم. خانم دکتر میرو مهرس که از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است، از این قضیه قدردانی کرده و حتی گفته که مجلس هم باید تعطیل بشه چرا که امکان فاصله گذاری وجود نداره، و گفته که رئیس جمهور کار درستی کرده که جلسه رو لغو کرده. اما از طرف دیگه در میان اصولگرایان ما شاهد این بودیم که بعضی حتی از روزنامه‌های اصولگرا انتقاد کردن از رئیس جمهور و گفتند که مثلا روزنامه صبح نو نوشت که در چنین شرایطی اما برخی مسئولان و سران دولتی خودش رو در شرایط قرنطینه قرار دادن و تقریبا در هیچ کس برنامه‌های رسمی و غیر رسمی حاضر نمیشن. نمونه مهم این موارد مربوط به شخص رئیس جمهوریه که در تمام هفته‌های گذشته اگر هم برنامه افتتاح پروژه‌های استانی بوده از طریق ویدیو کنفرانس این برنامه‌ها رو افتتاح کرد و مقایسه کرده بود این رو با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در بین بیماران کرونایی و به نوعی انتقادش متوجه عملکرد دولت آقای بخاری.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقامی همکارم که از طریق خط اسکایپ همراه ما بود و ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران گذاشت.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان روز سه‌شنبه در حساب کاربری توییتر خود از برقراری آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر داد. از زمان شیوع درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 9 روز گذشته، جامعه بین‌المللی از هر دو کشور درخواست کرده هر چه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان دهند و وارد مذاکره شوند. تاکنون صدها نفر از نیروهای دو طرف در این درگیری‌ها کشته و زخمی شده‌اند و نگرانی از گسترش دامنه جنگ وجود دارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
درگیری بین نیروهای جمهوری آذربایجان با ارمنستان و نیروهای مسلح ارمنی که در قره‌باغ مستقر هستند هنوز ادامه دارد، ولی از شامگاه دوشنبه از شدت درگیری‌ها کاسته شده است. ارمنستان تأیید کرده که در زد و خوردهای 10 روز گذشته حدود 220 نفر از نیروهای مسلح و بیش از 20 تن از غیر نظامیان کشته شدند. جمهوری آذربایجان تا کنون تعداد کشته شدگان نظامی را اعلام نکرده، ولی گفته که حدود 25 غیر نظامی در عملیات‌های مختلف در 10 روز گذشته کشته شدند. صدها نفر از نیروهای دو طرف و غیر نظامیان هم زخمی شدند. باکو ادعا می‌کند که ارمنستان شهر گنجه دومین شهر آن کشور را هدف قرار داده و خساراتی به بار آورده است. روز گذشته هم ارتش آذربایجان ادعا کرد که شهر جبرئیل و چند روستای اطراف آن را تصرف کرده، ولی موضوع هنوز از طرف ارمنستان تایید نشده است. دو طرف در این حال یکدیگر را به حمله به مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی متهم می کنند. رهبران دو کشور گرچه می گویند متمایل به مذاکره با میانجیگری گروه مینسک هستند، ولی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان پیش شرط مذاکره را خروج نیروهای ارمنی از قره‌باغ تعیین کرده. ارمنستان و رهبری ارامنه در قره‌باغ نیز این شرط را رد کردند. روز دوشنبه آقای علیف در مصاحبه با تلویزیون دولتی ترکیه تاکید کرد که برای توقف عملیات نظامی ارمنستان باید نیروهایش را از قره‌باغ و مناطق اطراف آن خارج کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم این پیش شرط آذربایجان را رد کرده و به نیروهای ذخیره ارتش و مردم فراخوان پیوستن به ارتش را داده است. رهبران جهان هم به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از ادامه درگیری‌ها به ویژه هدف قرار دادن مناطق مسکونی اظهار نگرانی شدید کرده و از دو طرف خواسته است که با میانجیگری روسیه، آمریکا و فرانسه به میز مذاکره بازگردند. وزرای خارجه روسیه، آمریکا و فرانسه، سه کشوری که ریاست گروه مینسک را بر عهده دارند، روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترک با اظهار نگرانی شدید از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و کشیده شدن جنگ به خارج از محدوده قره‌باغ گفتند که این نوع عملیات غیر قابل قبول است و منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند. دبیر کل ناتو هم خواستار آتش بس فوری و بازگشت به میز مذاکره شده است. ترکیه تنها کشوری است که از باکو و عملیات نظامی آن برای تصرف منطقه قره‌باغ حمایت می‌کند و رجب طیب اردوان رئیس جمهوری آن کشور بارها گفته است که قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است و نیروهای ارمنستان باید از این منطقه خارج شوند. روز سه‌شنبه هم مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه برای اعلام حمایت از جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. از سوی دیگر ایران که تاکنون تلاش کرده دست کم در انظار عمومی موضع متعادل اتخاذ کند، از زبان مشاور آیت الله خامنه ای موضع شفاف تری را بیان کرد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در گفتگوی با روزنامه کیهان گفت ارمنستان باید بخش های اشغال شده را که 7 شهر هستند تخلیه کند و به مرزهای بین المللی بازگردد. ساعتی بعد از این اظهارات آقای ولایتی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی خواستار آتش بس فوری، احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و گفتگوهای سیاسی بین دو طرف است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما در مورد اظهارات علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی ساکن هلند، و دیدگاه او رو در این باره جویا شدم.
در آغاز این جنگ ما شاهد دو موضع کاملا متفاوت از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودیم. نمایندگان ولی فقیه از حقوق آذربایجان می گفتند و وزارت امور خارجه دو طرف رو به سازش فرا می خوند. اما تحولاتی که ما در این چند روزه شاهدش بودیم و دست بالای آذربایجان تقریبا تا به حال قاطع نمیشه گفت، ولی تا به حال دست بالای آذربایجان و تحولاتی که در درون مرزهای ایران، اعتراضاتی که داشتیم در استانهای شمال غرب ایران، نوعی دگرگونی رو در موضع جمهوری اسلامی داره فراهم میکنه. حالا آقای ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل همگام با نمایندگان ولی فقیه داره اشاره میکنه که حق آذربایجانه که سرزمین های خودش رو پس بگیره، و از طرف دیگه آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم موضعی کمی متفاوت در قیاس با موضع پیشینش اتخاذ کرده، ضمن اینکه دو طرف رو به گفتگو فراخونده، اما به نوعی هم حمایت جمهوری اسلامی رو نه به تصریح بلکه به تلویح از مواضع آذربایجان اعلام کرده.
آقای عطابکی، آقای خطیبزاده از جمله گفته که طرحی رو آماده کرده ایران که با مشورت هر دو طرف موضوع، یعنی آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دولت‌های منطقه و همسایگان ایران این موضوع پیگیری خواهد شد برای اینکه تنش در منطقه از بین بره. شما فکر می‌کنید کشورهای همسایه مثل سوریه، روسیه، ترکیه و حتی اسرائیل چه نقشی رو میتونن برای کاهش تنش بازی کنند و چه کارهایی میتونن انجام بدن که تاکنون انجام ندادن؟
خب اجازه بدید نخست بگم که حضور اسرائیل بعد تازه‌ای به نگرانی های ایران داده، به خاطر اینکه میدونیم اسرائیل نفوذ چشمگیری داره در صحنه این نبرد در حمایت از جمهوری آذربایجان، و اگر که این جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت جمهوری اسلامی بسیار نگرانه که چه عواقبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه دست بالایی میتونه برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل در این منطقه برپا کنه. به همین خاطر آنچه که پسند و خورند جمهوری اسلامی هستش اینه که هرچه زودتر این جنگ پایان بگیره. نوع پایان دادنش هم باید از گذشتی باشه که از سوی ارمنستان انجام بگیره. شاید برخی از سرزمین‌هایی که اشغال کرده به جز قره‌باغ، اون هفت ایالتی که پیشتر در حقیقت در غرب قره‌باغ در اشغال ارمنستان هستش و حالا یکی از اون ایالت‌ها به تسخیر جمهوری آذربایجان در اومده، برخی از اون سرزمین ها رو به آذربایجان بده سر میز مذاکره و بعد دو طرف بنشینن به اینکه سرنوشت قره‌باغ چگونه خواهد شد، چگونه باید در حقیقت شکل بگیره. این یک راه میانبر هستش که بسیاری از کشورهایی که توی این منطقه نقش دارن دور و نزدیک گمان میکنن که با یه طرح چنین راه میانه ای میشه دو طرف رو به پای میز مذاکره کشید. اما اگر اینکه ارمنستان همچنان پافشاری کنه که وجبی از سرزمین های اشغالی رو ما نخواهیم داد به آذربایجان، من چشمانداز زود برای پایان این جنگ نمیبینم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام میتونید صداتون رو از طریق این شماره 2042-02-21-12-21-13 هم به ما برسونید. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. ساعت 16:20 هست و شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بپردازیم به موضوع دادخواهی خانواده های هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی. خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شامگاه دوشنبه برای دادخواهی همزمان در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که در این حرکت زنجیره‌ای شرکت داشته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش شهرام میریان.
هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال پیش دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان در دم جان باختند. در پی تأخیر چند ماهه سرانجام جمهوری اسلامی پذیرا شد جعبه سیاه این هواپیما را برای بازخوانی راهی فرانسه کند. پس از چندی مقام‌های مسئول فرانسه تشخیص دادند که تیم پرواز این هواپیما به دنبال موشک اول آسیبی ندیده بود، ولی 25 ثانیه بعد از موشک اول دومین موشک سپاه پاسداران هواپیما را سرنگون کرده. در این میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به این پرسش که به چه علت این هواپیمای مسافری با موشک مورد حمله قرار گرفته هیچ گونه توضیحی نداده و تنها به این بسنده کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بوده. خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در آخرین حرکت اعتراضی خود شامگاه دوشنبه همزمان ساعت 20 تا 22 به وقت ایران در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که شهناز مرتب برگزار کنندش اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض به سکوت جمهوری اسلامی برنامه برگزار میشه، از جمله در مقابل سازمان جهانی هوانوردی دنیا در مونترال و همینطور در مقابل پارلمان کانادا در شهر اتاوا. خانواده‌ها هم جمع شدن و ما هم همصدا با اونها در شهر فرانکفورت دور هم جمع شدیم. خانواده‌های زیادی از شهرهای مختلف آلمان و همینطور کشورهای نزدیک مثل هلند و اتریش اینجا اومدن. اینجا اعلام کردیم خواهان دادخواهی، خواهان دیگه به این پرونده هستیم. تمام آمران و آمرین این جنایت وحشتناک به پای میز محاکمه کشیده بشن و امروز به خصوص اعتراض ما به سازمان جهانی هوانوردی در کانادا، سوال ما از خود سازمان جهانی هوانوردی اینه که وقتی کشوری یک همچین خلاف وحشتناکی که باعث قتل 176 نفر از مسافران معمولی توی پروازی بودن که متاسفانه توسط دو تا موشک منهدم میشن، سازمان جهانی هوانوردی باید به این مسئله رسیدگی بکنه. ما خواهان این هستیم که تمام حقایقی که در اون زمان 3 دقیقه‌ای که متاسفانه جون تمام عزیزان ما رو گرفت، باید همه رو اطلاع بدن به ماها. و خوشبختانه به خاطر اعتراضاتی که از طرف خانواده‌ها شده تا الان، 2 روز قبل دولت کانادا اعلام کرد که یک تیم تحقیقات الان درست کردن و میخوان خود دولت کانادا با این تیم تحقیقات خودشون رو به طور مستقل شروع بکنن و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت کانادا قرار داده شده، الان ما منتظر این میشیم که ببینیم دولت کانادا چقدر ما رو به این حقیقت نزدیک میکنه و چقدر میتونن جواب سوالهای بی جواب ما رو بدن. تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرم جنایتی که مرتکب شده به میز محاکمه کشونده نشه، تا زمانی که اینا به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده نشن، ما این مبارزه رو ادامه میدیم. ما تو خیابون هستیم و ما خواهان رسیدن به اون واقعیتی هستیم که طی این مدت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی مخفی کرده.
شهناز مرتب، برگزار کننده گردهمایی خیابانی شامگاه دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان، خود برادرزاده‌اش آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها مرگو با چشم خودم دیدم،
اینا رو من تعرض جنسی صورت
میده، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
میان می‌خورم که پشیمون و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، اما کاملاً بی‌گناه.
دادگاهی در ایالات متحده حکم داد که ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش وارد آمده پرداخت کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز به این مسئله واکنشی نشان نداده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
دادگاهی در ایالات متحده حکم داده که ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش وارد آمده است پرداخت کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 14 مهر ماه گزارش داد که قاضی تیموتی کلی هفته گذشته در حکم خود اعلام کرده که او پیشنهاد کارشناسان برای غرامت 107 میلیون دلاری به خانواده آقای لوینسون را پذیرفته است. 1,300,000,000 دلار نیز مبلغی است که ایران باید به عنوان مجازات پرداخت کند. خانواده لوینسون در بیانیه ای از این تصمیم قاضی استقبال کردند. به گفته آنها این حکم اولین قدم در جهت تحقق عدالت برای رابرت لوینسون به عنوان آمریکایی وطن پرستی است که 13 سال قبل در ایران ربوده شده است. به گفته این بیانیه، ایران تا کنون عواقب کارهای خود را ندیده و با تصمیم قاضی کلی، اگرچه آقای لوینسون به خانه باز نمی گردد، اما هشداری برای گروگانگیری های بیشتر رژیم ایران تلقی می شود. اوایل سال جاری میلادی خانواده لوینسون اعلام کردند که با توجه به اطلاعاتی که مقامات آمریکایی به آنها دادند، باور دارند او هنگام بازداشت در ایران و پیش از همه‌گیری ویروس کرونا مرده است. اما برخلاف خانواده لوینسون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد گزارش‌ها درباره مرگ آقای لوینسون را نمی‌پذیرند. ایران نیز با تکذیب خبر مرگ آقای لوینسون در ایران گفت وی سال‌ها پیش این کشور را ترک کرده است. با این حال، در جریان مذاکرات هسته‌ای در سال 94 گزارش‌هایی منتشر شد که ایران به طرف آمریکایی وعده داده بود پیگیر یافتن و آزادی آقای لوینسون شود و از هیچ همکاری در این زمینه فروگذاری نخواهد کرد. رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فدرال آمریکا، 13 سال پیش به جزیره کیش سفر کرد و در همین سفر ناپدید شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در جهان شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا به 35,800,000 نفر نزدیک شده و شمار مرگ و میرها هم به 1,050,000 تن رسیده. بیشتر کشورهای دنیا به همین دلیل مقررات سختگیرانه و محدودیت‌های جدیدی رو در نظر گرفتن. اگر می‌خواید خبرها رو بیشتر دنبال بکنید، می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، رادیو فردا رو در تلگرام دنبال بکنید و همینطور می‌تونید به توییتر و اینستاگرام رادیو فردا هم بپیوندید. خبرها لحظه‌ای اونجا به روز میشه. از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا سپاسگزارم.